من راحت باش، من شایان و همین دانیال شایان صدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این ایام کرونایی مواظب حال و احوال و سلامت خودشون باشن
شالله.
و انشالله گپ و گفتی خیلی جذاب و کاربردی
با تو احسان بحثمون خوب میشه. یه تعریف، اولین تعریف من آره.
خب میخوای شروع کنی یا بپرسم؟
اول بذاریم احسان خودش رو معرفی کنه. احسان بگو، ما یه نیم ساعت دیگه میایم پیشت، تو بگو.
من احسان سفرنواده هستم، متولد سال 65. رشته تحصیلیم در واقع تو حوزه مهندسی متالورژی و مواد بود، علم و صنعت. به مرور دیدم که در واقع در حوزه فولاد ما نیازهای مختلف داریم رو بحث بومی سازی قطعات. این بود که در همون ایام با یک تیمی شروع کردیم رو بحث بومی سازی قطعات کارخونه فولادی در واقع کار کردن. شاید میشه گفتش که تا 92 به همین روند ادامه میدادیم. سال 92 این ادبیات جدید فضای نوآوری در کشور ما در واقع جاری و ساری شد و بعد هم در واقع بحث بومی سازی این فضا، چون میدونین عملا در واقع این فضای نوآوری شاید ادبیاتش ادبیات غربی باشه، اما جزء معدود در واقع بحثایی که ما خیلی عقب نیستیم توش. یعنی میشه خیلی جدی بهش نگاه کرد که این حوزه، شاید مثلا تو صنعت خودروسازی ماها نگاه کنیم که ببینیم سالها عقبه، ولی انصافا تو این حوزه این اتفاق نفته. حالا تو ادامه گپ و گفت، آره تو کشور ما تو ادامه گپ و گفت راجبش بحث میکنیم. از سال 92 وارد در واقع فضای کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دانش بنیان، شاید اول با ذهنیت سرمایه گذاری و بعد هم بحث در واقع تسهیل این فضا شدم. یک مجموعه دانش بنیان داریم، شتاب دهنده هستیم، سعی کردیم یک پازلی از فضای نوآوری رو ایجاد بکنیم. تو 4 تا دانشگاه کشور داریم فعالیت میکنیم: علم و صنعت، شهید بهشتی، امیرکبیر دانشگاه تهران. و بحث توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و استارتاپ ها رو هم با اتاق بازرگانی، با محوریت مرکز نوآوری اتاق بازرگانی داریم تعیین میکنیم. تو این سالها تو استارتاپ مختلفی درگیر بودم، تو بحث های صنعتی مختلفی درگیر بودم. خیلیاشون شکست خورده، خیلیاشون موفق شده. فکر میکنم که تجربه خوبی تونستم تو این سالها داشته باشم. داریم با 2 تا صندوق پژوهش فناوری کار میکنیم تو بحث سرمایه‌گذاری تو استارتاپ ها و سعی کردم خلاصه تو هر قسمتی از این اکوسیستم در حد توان دانش سرکی بکشم.
خیلی خوب، به خاطر همینم امروز اومدیم با احسان نواده. برگردیم سراغ واژه کمک نوآور. احسان تجربه زیادی تو این حوزه داره، با آدم‌های مختلفی تو این حوزه رابطه داره و شبکه سازی گسترده‌ای هم کرده.
آقا اصلا کمک گفتی نیم ساعت طول میکشه ما بریم.
آره همین بود،
به خاطر همین بود تریلی هم رزومه احسان رو نمی‌کشه.
یه بخش همز نگفته آخه، گفتم یه اشاره کردم، گفتم احسان جان دیگه بیخیال.
خب چی داشتی میپرسیدی؟
که برگردیم سراغ واژه کمک نوآور، که حالا ما دیگه تو اپوگب اصرار داریم که بگیم کمک نوآور به جای استارتاپ. چی هستن کمک نوآور؟
بیان یه ذره از قدیمتر بچه با هم نگاه کنیم، دو تا فضا رو تصور کنیم. یکی فضای در واقع سیلیکون ولی و اتفاقاتی که داره تو امریکا میفته،
یه اکوسیستم نوآورانه که 20 شرکت درست میگم
با شرکت کوچیک شروع شد و الان در واقع مهد فضای در واقع نوآوری خب میشه گفت تو جهانه. این فضا که اتفاق افتاد خب با رسوخ بیشتر اینترنت بود، یک فضای خاص با شاخصه های خاص، مدل رفتاری آدم ها، فرهنگ سازمانی متفاوت، مسئله محور بودن کار و واریز شدن، در واقع سرازیر شدن فضای سرمایه گذاری به این سمت با یک پرستیژ خاص به شدت جذاب. گوگل اومد، شروع کرد به کار کردن، شتاب دهنده های مختلف مثل پلاگ اند پلی شکل گرفت و ما عقب نموندیم. نکته جذابش اینه، این فضا داشت میرفت جلو. تو فضای کشور ما چه اتفاقی داشت میافتاد؟ یک نسل عظیمی که احتمالاً ما ستا هم جزش هستیم با یک تبلیغات وسیع وارد فضای دانشگاه شدیم و امید این که بتونیم یک آینده روشن‌تر بسازیم. چیزایی که تو دانشگاه یاد میگرفتیم خیلی به نظرم به درد هیچ کدوممون نخورد. یه تصوری پدر مادرهای ما داشتن راجع به اینکه خب میری دانشگاه یه مدرک میگیری استخدام میشی، چون واسه همه همین اتفاق میافتاد. اما به این باور نرسیده بودیم که فضای دولت دیگه فضایی نیست که بتونه بیشتر استخدام کنه. یه داده به این نشستی این کاری با باز خودشون بکنه و الگو برداری کردیم عملا از فضای خارج. باز سیستم های مختلفی درگیر این بودن، یعنی شاید اون موقع وزارت علوم متولی در واقع این فضا بود، اما اون شاید رسالت خودش با توجه به ماهیت دولتیش این نبود که خیلی بتونه این فضا رو توسعه بده.
چون بازیگرهای زیادی هم تعریف شدن ورود
کردن و مدل فکری متفاوت. تا اینکه معاونت علمی در واقع سال 92 با خب میده از قبلش هم بود ولی با حضور دکتر ستاری یه مقداری باز پارادایم عوض شد. ادبیات متفاوت شد و این واژه استارتاپ که شاید سالهای قبل ما هیچ آشنایی باهاش نداشتیم الان لاغر تو موبایل تک تک ماست. وقتی میخوام از جای به جای دیگه بریم یا وقتی میخوام که یه کالایی رو به راحتی خریداری بکنیم
درسته.
استفاده روزمره ماست. واسه من جالبه حتی نسل‌های متفاوت از ما هم دارن استفاده میکنن. خانواده‌های ما شاید حتی پدر بزرگ مادر بزرگای ما واسه رفت و آمد دارن تاکسی اینترنتی میگیرن.
درسته.
این بود که در واقع این ادبیات تو کشور ما شکل گرفت. آدم‌ها به این باور رسیدن که استخدام دیگه معنایی نداره. اگر میخوام یک مسئله رو حل کنم خودم باید حل بکنم.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشیم. A2P OGAP نشانی سایت رادیو جوان .ir اپوگاپ.
دانشگاه ها شاید اون در واقع منبع اصلی اتفاق بودن. همیشه تاب دهنده ها رو که نگاه کنی تو دانشگاه های ماشیه گرفت، حالا دانشگاه درست. تهران، دانشگاه شریف پیش قدم و بعد حالا دیگه فضای استقلال. استارتاپ چی میگه؟ میگه که تو بیا بر در واقع روی یک نیاز تمرکز کن و یک کسب و کار متفاوت که قابلیت تکرار شوندگی و بازپذیری داره رو ایجاد بکن. یه مقداری تو تعاریفش البته هنوز گیر و گرفت هستا، یعنی یه جاهایی در واقع آدم ها نمیتونن تشخیصش بدن. بحثم اینه که خیلی نباید روش بمونیم، رو تعریفه بمونیم، روی این بمونیم که چقدرش واقعیه، چقدرش حبابه و چه اتفاقی داره عملا توش میفته.
درسته. خب این تعریفاست که اون شکلی تأثیر میذاره. من فکر میکنم که اگر که یک کسب و کاری راه بندازم که برم بابتش وام عدد گنده‌ای هم بگیرم، اونجا دیگه من تبدیل به یک استارتاپ شدم، یک کمک نوآور شدم که میخوام رشد کنم و تو به توسعه برسم. من میخوام اول روی این تعریف اتفاقا متمرکز کنیم. تعریف اینه که خودت گفتی نیازی رو بسنجه تا مشکلی رو حل بکنه. مشکلات چجوری کشف میشن؟ اولی که من اول ببینم که کاربرم چه نیازی تو چه منطقه‌ای داره. این چیزی که راجبش صحبت کردی، حالا تاکسی‌های اینترنتی که این اتفاق افتاده، تبدیل به یک جنگ بیلبوردی شده که فکر می‌کنم این دانش عمیقی که ما باید تو ماهیت کمک نوآورها داشته باشیم به مفهوم واقعی خود این نیست.
ببین این فضای نوآوری که داریم در موردش حرف میزنیم المان‌های متفاوتی داره.
آره. خب
یه طرف ما همین واژه سختیه کمک نوآور رو ما داریم، از یه طرف ما شرکت‌های دانش بنیان رو داریم.
آره.
اون هم جزوی از این فضای نوآوری هست عملا
که قاعدتا دانش عمیقی دارن. میتونیم تا اینجا شو
آره آره ببین ما هول و هوش 5500 در واقع شرکت دانش بنیان الان داریم. خب بیش از 1000 شرکت خلاق داریم.
بله.
خب و تعداد خیلی زیادی که من نمیدونم در واقع
عدد خاصی
آره استارتاپی داره و یک سری در واقع تسهیلگر این فضا داریم، مثل شتاب دهنده، مرکز نوآوری.
بله. مرکز رشد.
مرکز رشد. خیلی خوبه بتونیم اگه میخواید تعریف رو مشخص کنی کارکرد هر کدوم از اینها تو این پازل رو به هم بهش نگاه کنی، چون یه جاهایی تو تعریف نمیتونی خیلی اینا رو تفکیک بدی. اما اگه راجع به هر کدوم و خیلی مهمتر از این راجع به اینکه چه فایده ای دارن میرسونن، خب راجع به اینکه هر کدوم دارن چه کاری تو کشور ما انجام میدن، یه ذره مثلا ضعفاشون رو نگاه کنیم، یه ذره راهبردهاشون رو نگاه کنیم، شاید بهتر بشه.
مالی و تو دور نمی کنه از تعریف واقعی کمک نوآور؟
ببین باید ببینی نهایت هدف خب
آره.
از راه اندازی کمک نوآوری
چیه؟
خب برای اینکه یک اتفاق بزرگی بیفته خب باید مجموعه های مختلفی کمک
کنه.
این تو خارج از کشور چگونه اتفاق میفته؟ یا یک مجموعه صنعتیه، یک نیازیو داره، در درون خودش یه جاییو ایجاد میکنه که اونو حل بکنه.
خب
یا نه اون ایده وارد فضای دانشگاهی یا نه فضای شتاب دهنده ها میشه
یا برون سفاری میشه دیگه، میگه ما چه مشکلی داریم. آره یه کارگروهی چک بگیره یا استارتاپی چک بگیره که بعد مشکل ما رو حل کنه.
حرفم اینه خیلی دولتی نیست. چرا؟ چون اقتصاد دولتی نیست. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه ذره متفاوت نگاه بهش. ما با یک اقتصادی رو در رو هستیم که پیچیدگی خیلی خاصی داره و 80% اقتصاد دولتیه. پس برای اینکه این اتفاق بیفته و موفق بشه، احتیاجه که ارکان دولتی در کنار هم در واقع حمایت بکنه از این اتفاق افتادنه. جز محدود جاهایی هست که این کمک کرده. شاید تو خودروسازی من دانششو ندارم، ولی تصورم اینه که چون خیلی دولتیه، خیلی ما پیشرفتی توش نتونستیم بکنیم
تو فضای کمک نوآورها.
نه اصلا کلا تو فضای خودروسازی و کمک نوآورها، اما دقیقاً تو فضای در واقع آی تی بیس ما، خب فناوری اطلاعات محور ما یا فضای اینچنینی، اتفاقا چون این نهادها در کنار هم بودن باعث
اتفاق
شده
خوبی
رقم خورده، اتفاق رقم بخوره. خب ببین یه ذره راجبش حرف بزنیم، برگردیم به همون ایده اصلی
شفاف اشاره.
خب احسان یه ذره نگه داریم اینجا، خیلی پشت سر هم میشه، آره خیلی جذابه، ولی خب خیلی پشت سر هم میشه. یه فاصله بگیریم برگردیم بعد راجبش صحبت کنیم. اصلا میگفتی
ببین بیا از اول شروع کنیم. یه ایده تو ذهن من شکل میگیره،
آره
خب میخوام یه کاری رو انجام بدم، میخوام یه تغییری رو ایجاد کنم. خب اگه اون کاره یه پروژه باشه صرفاً، خب احتمالاً خیلی نمیشه اسمش رو کمک نوآور گذاشت. خب اما اگه یک نیازی رو حل کنه، قابلیت اینو داشته باشه که تکرار شونده باشه، یعنی من بتونم به دفعات اون کار رو انجام بدم و بعد بتونه بزرگ بشه، بست پذیر بشه،
توسعه پیدا کنه،
آره توسعه پیدا، این عمق میه مقداری به تعریفی که ما گفتیم
میتونه.
مثلا کسایی که مدیریت صفحات اجتماعی انجام میدن خیلی وقتا میگن من یه همچین چیزی
کمک نوآوری دارم.
این خیلی به نظر تعریف استاندارد این بحث نمیخوره. این که تو بتونی
من سادش رو بپرسم،
آره.
تو تجربه زیادی داری تو این حوزه، آیا شیرینی فروشی آنلاین، حالا مثال هر چیزی، گل فروشی آنلاین، چوب فروشی آنلاین، هر چیزی
بر نخوره،
آره آیا واقعا به عنوان کمک نوآور میتونی معرفیشون کنی؟
بیا با تعریفمون، بیا با پارامترامون چکش کنیم.
آره.
نیازی رو حل کرده؟ آره. من خونم یا شرکتم هم حوصله ندارم برم شیرینی بخرم، یا نیرو ندارم الان. خب
اینجوری پس هر تولیدی که ساختار دیجیتال رو برای خودش ایجاد کرده،
آره ببین تو یک نوآوری در فضای لوجستیک ایجاد کردی،
آره خب طبیعیه که
تو یک نیازی رو حل کردی، تو ترجیح میدی خونه بشینی این کارو لباس بپوشی بری بخری، یا ترجیح میدی که وسط بیاره؟
میگم که کارم راحت‌تر بشه، مثلا آره، سفارش میدم، آره، مثلا آره، فرض کن آره، با چنین کاربری هم بوده
هستی، تکرار شوندگی که آره، میگیم داره
کاملا آره. تکرار شونده است. بعد تو میتونی الان با یه فروشی شروع کنی، 6 ماه بعد با 5 تا منطقه تو تهران کار کنی و بعد بزرگترش کنی. آره. پس این قابلیت بسپذی، پس به نظر من تو تعریفه میخونه.
خب آخه یه بحثی داره میشه. یه چیزی میشه، بذار من اینو بگم. ما یه مفهوم کلی داریم، خرید اینترنتی، که دیگه به قول خودت ما نریم فروشگاه خرید کنیم. خب ولی الان این اگه بخوایم دسته بندی کنیم اینجوری، همونجوری که شاید مثال زد، شیرینی فروشی اینترنتی، نونوایی اینترنتی، حالا درسته که بعضی از برنامه‌ها هستن که اینا رو همه رو تجمیع کرده توی یه برنامه، ولی خب از اولش اگه فرض کنیم من بیام خوشویی اینترنتی بزنم، یکی دیگه میاد شیرینی فروشی اینترنتی بزنم، بعد اینجوری به تعداد شاید شغلایی که تو جامعه هست میشه همچین چیزی باشه
افتاده. من رو حوزه اسم میبرم، رو حوزه‌های دیگه می‌بینیم مثلا 100 تا،
آره من مثلا خودم به
شخصه
حتی تکراری، یعنی من خودم فکر می‌کنم 7 تا خوشویی اینترنتی دیدم.
من جوابم اینه،
آره بریم.
چه باحال، چقدر باحال که ما میتونیم اینو انقدر گسترش بدیم که تو صنایع مختلف این کار انجام بدیم. ببین یه موقعی یه بحثایی میشه میگه آقا ایده ها ته کشیده، اینو قبول دارم، یا بحثایی هست که مثلا ما تو موج دوم یا سوم در واقع این فضا هستیم، خب مقوله های مختلفیو داره. خب ولی حرفم اینه چه باحال که ما بتونیم تو هر چیزی یه تغییر ایجاد کنیم به نفع مردم. ببین ما دنبال چییم؟ ما دنبال اینی که اون علم و دانش نافع باشه، یعنی به اون جامعه نفع برسونه.
درسته. خب و مشکلی رو هم حل کنه.
مشکل رو ببین
من خیلی دغدغه‌ام رو این بخشه.
ببین من الان فکر کنم که منظور شایان اینه، این چیزی که حالا من متوجه میشم از حرفت، یکی مثلا میاد راجبه شغل خاصی یه برنامه درست میکنه و حالا اون خرید اینترنتی، یکی میاد مثلا مشکل صنعت نفت کشور و صنعت پتروشیمی کشور رو با یه برنامه حل میکنه. شایان الان فکر کنم موردش اینه که این دوتا توی یه دسته دارن قرار میگیرن و شاید فکر کنم که ذهن خودت تعریفتون بزرگتر است نسبت به
ذهن خودم. چیزی رو انتخاب نمیکنم، میگم اون دانش عمیقه، اگه اون داره اون مشکل صنعت رو حل میکنه احسان نوع نگاهش خیلی متفاوته. من میپسندم، درستم هست که بازار انقدر گسترده باشه، انقدر متنوع باشه که من موقعی که میخوام مثلا صندلی بخرم برم 100 تا پلتفرم رو آزمایش کنم که ببینم کدومش برای من مثلا کارایی داره، میدونی؟ ولی یه جایی فکر میکنم تعریف ناقص مونده،
اساسی تری رو حل میکنه. یعنی منظورت اینه؟ چون الان من فکر میکنم احسان میگه که حتی این کوچیکا هم فایده داره دیگه، فایده داره میرسونه مردم، ولی تو انتظار داری فایده بزرگتر باشه،
تاثیرگذارتر و عمیق‌تر باشه. بذم احسان چی میگه؟
کلی چیز میخوام وسط بگم. نمیشه وقت برنامه رو 2-3 ساعت کنی؟
میتونی دو تا برنامه بگیری احسان.
آره میتونی دو تا برنامه بگیری.
خیلی حرف دارم راجع بهش. ان شاء الله به درد در واقع عزیزان بخوره. ببین چند تا چیزه. یکی این که تو یک مشکلی داری خب به اسم لوجستیک، خب بله. تو این اگه تغییر ایجاد کنی خب کار آدم ها راحت تر میشه. نمیگم دانش عمیقی داره نه خب، ولی مشکلی رو حل میکنه خیلی کوچیک. یعنی بذار از چند تا عینک بهش نگاه.
آره.
از من کمترین خب بالاخره یه تعداد سالی سابقه تو این فضا بگی احسان یه مشورت به من بده، میگم تو رو سر جدت فقط برو سمت کاری که مشتریش مردم باشن، نه سیستم دولتی و صنعتی. خب اصطلاحا
یعنی
میگن
بی تو جی نباشه.
آره آره من دنبال فارسیش بودم دیگه،
فارسیش هم نگفتم.
انگلیسیش میشه
بیزینس، کسب و کار در رابطه با
دولت.
حکومت یا دولت.
آره. ببین برد که تو وقتی واسه مردم ارزش ایجاد کنی آره. و از مردم پول بگیری و هیچ وقت سراغ کسب و کار به حکومت جی میشه گاورمنت هیچ وقت نرو. ببین من سال هاست دارم با مجموعه فولادی، مجموعه
خودت
نفتی،
تو مجموعه دولتی کار میکنی.
آره آره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من از بدنه فضای صنعتی اومدم. خب
میدونم
من فولاد رو اول شناختم بعد اومدم فضای نوآوری رو شناختم. خب
آیا برمیگرده به چابک بودنش یا نه ربطی نداره کسان؟
نه ببین چابک بودنه قطعا پارامتر مهمیه.
دغدغه تو نفهمیدم اینجا از من تا کردن چنین چیزی رو.
دغدغم اینه خیلی کار سختیه تو بخوای تو فضای کسب و کار به کسب و کار کار کنی با توجه به دولتی بودنه. تو دو تا پارامتر رو نداری، یک اعتماد، خب اعتماد نمیکنن به تو، خیلی سخت به تو اعتماد میکنن. دو انگیزه ای واسه کار کردن به تو ندارن،
چون در ابتدا کوچیکی شناخته نشدی، پولم نداری، بازارت هم کوچیکه.
اینا خوشبینانه هاشه. خب
بدبیناش
چرا بیاد اون کارو بکنه؟ ببین طرف
خودت داری مشکل رو حل میکنی، من دارم راجع به دانش اون دانش عمل صحبت
میکنم. بیا میبری نه کنی مشکل رو حل میکنی. انگیزه مدیر صنعتی دولتی ما حل شدن مشکله واقعا نیست. ببین صادقانه‌شو بگم و امیدوارم بشه در واقع راجبش یه ذره گپ زد. خب مدیر دولتی همشون نه، خیلیشون قابلیتن، با خیلیشون من کار کردم. خب ولی برخی از این عزیزان طرف یک سال پشت این میزه، خب دغدغه‌اش الزاماً رفع نیاز این مشکل با استفاده از دانشی که یک شرکت ایرانی هست نیست. ببین خیلی از شرکت‌ها بعد از تحریم دارن جواب سلام ما رو میدن، اما مطمئنیم که اگه اینجوری نبود ما خیلی از شرکت دانشمندان نمیتونستن کار کنن.
تو پیش از این وارد می‌کردن منظور چه؟
ترجیح رو اینا هستن، مایندست ذهنی ها. ببین شما این کشور
مایندست هم باید فارسی شه،
نگرش ذهنیه. ببین تو این کشور از کبیر تا صغیر راجع به این داره حرف میزنه، خب از رهبری که دارن به جد این فضا رو حمایت میکنن، خب تا کل بدنه ای که در واقع وجود داره. خب اما باز در حوزه‌های مختلف علاقمندی چیه؟ به واردات، حتی تو کالای مشابه خیلی کار انجام شده ها، نمیگم فضا تاریکه، اصلا اینجوری نیست، داره روشن‌تر هم میشه. اما از اون طرف تو وقتی تو یک زنجیره ارزشی واقع بشی و بتونی یک نیازی رو حل کنی، خب عملا یک ارزش افزوده ایجاد کردی. اصلا میگم خودت واسه تعریفا اذیت نکن، تو وقتی یه کاری بکنی و آدم‌ها خوششون بیاد بابتش به تو پول میدن و زنده میمونی.
درسته. خب ولی همه قراره که در واقع همون ارزش اندک رو تولید بکنن؟
نه
همه قراره که من توهین نمی کنم
اون بحث میفهمم
شیریدی فروشی آنلاین است، که من قراره که یه دانش عمیقی رو، یک مشکل عمیقی رو حل بکنم و حالا رو بحث کمک نوآوری که میگم یک ایده ای باشه که یک مشکلی رو حل بکنه، بابتش میرم میلیون ها تومن وام میگیرم که این برای من میلیون ها مثلا 400 میلیون وام گرفتم 500 میلیون درآمد داشته باشه. من میخوام بگم اینجا مشکل چیزم داریم، مشکل خروجی هم داریم، که کسب و کارهایی که با عنوان کمک نوآور شکل میگیرن اونها هم درآمدزایی درستی ندارن.
ببین چند تا اتفاق داره میفته. این ایده هایی که تو میگی خب خیلیشون دانشمندان نیستن. خب سرمایه‌شون رو از کجا جذب میکنن؟ سرمایه رو بیشتر از فضای شتاب دهنده ها جذب میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ این شتاب دهنده ها خیلیشون مثل من بخش خصوصی هست. خب من چرا باید بیام روی یک ایده ای سرمایه گذاری بکنم؟
چون اینکه احساس سهام دارم توش، به نظر من همینه، غیر از این نیست.
و یک کلمه جواب میده. خب ببین تو حرفت قبول، میگی که آقا گل فروشی برخط خب ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. من به نظرم تو ارزش افزوده ای که ایجاد میکنه میتونی کاتگوری کنی، اونی که داره تو مشکل نفتی ما کار میکنه عالیه، ولی اونی هم که من میخوام برم خدای نکره مجلس ختم احتیاج دارم که الان یه گلی به دستم برسه و میتونم ازش استفاده کنم، اونم داره یه نیازی حل
میکنه. درسته، من ارزش گذاری نمیکنم، ولی میگم که کی میخوایم جایگاهی رو برای ایده های نوآورانه با دانش عمیق ایجاد بکنی.
یه ذره برات مثال بزن.
دیگه نگیم آقا تو اگه ایده ای داری برو وردار بساز بیار، چون میدونی میرم به سطحی ترین چیزی که ممکنه دست پیدا میکنم و میدارم میارم.
ببین ما یه ذره
اسم مثالتو نگه داری، یه فاصله بگیریم برگردیم بکنم تا صبح میریم با همچنان با اپ و گپ رادیو جوان همراه هستین. یه چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، داریم راجع به استارتاپ یا کمک نوآور صحبت میکنیم. احسان میخواستی مثال بزنیم.
ببین نسل های مختلفی رو برای این فضای استارتاپی در واقع ترسیم میکنن. شاید نسل اول کاملا کپی برداری بود.
آره.
ما میدیدیم تو خارج از کشور چه اتفاقی میفته؟ آها
نسلا برای خودمون داری میگی.
آره
نسل
آره
مختلف
آره
شده.
نسلش مثل نسل ما نیست که 20 سال فاصله داشته باشه، مثلا فاصله 2 سال. آره. خب اول ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا اونجا تو خارج از کشور یه وبسایتیه که کتاب میفروشه برخط، فروشگاه‌های اینترنتی را میفته، بعد اومدیم اینجا در واقع شروع کردیم روش کار کردن و متولد شدن. کلیاشون از بین رفتن، کلیاشون هم موفق شد.
اونایی که پول داشتن موندن. من اینجوری میگم.
من میگم اونایی که پول هوشمند داشتن موندن.
خب پس اینجوری میشه. اونایی که پول داشتن و ذهن هوشمندی داشتن.
آره تو نسل بعدی ما به کپی کاری رسیدیم.
کپی کاری از نسل اول خواستم
بکنن. آره دقیقاً. یه ذره فضا راکت شد. تو فضا الان چه اتفاقی داره میفته؟ یکی این که ما در هر حوزه تخصصی که نگاه کنی میبینیم از این مجموعه ها داریم. بعضی حوزه ها اصلا عجیب غریبه، اصلا تعریفش تو ذهن ما نمیگنجه. چیزی که من در این فضا میبینم، آره یه بخشش حبابه، یه بخشش آدمه فکر میکنه که اشتغال پیدا کرده. خب اما در حوزه های تخصصی ما داریم میبینیم مجموعه داره راه میفته. حرفم اینه، قبول دارم خیلیشون سرکاریه، خیلیشون کپیکاریه، خیلیشون نفع رسون نیست. خب اما از اون طرف تو شاهد یه سری کارهای خیلی جدی هستی که داره تحول واقعی ایجاد
میکنه. داره شکل میگیره. موافقم باهات. و فکر کنم وقت اونم
آره دیگه، فکر کنم باید بریم سراغ جمع‌بندیمون. خب شایان تو شروع میکنی برای جمع‌بندی احسان.
جمع‌بندی رو میسپارم به احسان. فقط من گفتم دغدغه‌ای که داشتم، یه جوون که الان بهش میگن که خب برو یک کسب و کار نوپا را بنداز یا همون کمک نوآور را بنداز، این شروع ماجراست. باید تشخیص بده که مدل درآمدزایی چیه، تشخیص بده که از یه دانشی حتی تو حوزه آیتی که تو میگی کد نویسیه دانش عمیقی استفاده کنه که بتونه مشکل رو حل بکنه. من فکرم اینه که ما تبدیل نشیم به یک مرکز جنگ بیلبورد ها. فردا یک بیلبوردی توی خیابون چمران داره راجع به ایکس صحبت میکنه، همون بیلبورد دو روز بعدش عوض میشه به ایگرگ تبدیل میشه که هیچ کدوم از اینا دانش عمیقی توشون نیست که مشکل صنعت رو حل بکنه. فقط بحث پوله، هر کدوم پول بیشتری داشته باشن بیلبوردای بیشتری میگیرن.
با توجه به ماهیت برنامه‌تون و مخاطبای جوونی که داره، اینو میخوام به عنوان جمع‌بندی بگم. همیشه به ما گفتن چی کار کن، ما تصمیم نگرفتیم. گفتم برو مدرسه، رفتیم. گفتم بعد کنکور بدی، دادیم. گفتم بعد بری اون دوره زمانی ما مهندسی یا پزشکی بخونی، در حالی که شدی که هنر رو داری، خوندی. گفتن الان وقتی که بری کمک نوآور را بندازی، رفتیم. ببین هیچ وقت ماها تصمیم نگرفتیم. حرفم به بچه ها اینه، به جوون ها اینه، خودتون تصمیم بگیرید. تحت تاثیر فضا قرار نگیرین. ببین کوبیدن ما رو کنکور بده. بهترین سالهای شاید جوونی ما واسه کنکور رفت. برو دانشگاه بخون، ارشد بخون. باور کن هیچ کدوم از ما نمیدونستیم چرا باید ارشد بخون. فقط ارشده الان ذهنیت ارشد الان باید برم ارشد.
تبش افتاده بعد. آره. حالا الان شده دکتر.
آره الان بازیه که همه میگن استارتاپ یا کمک نوآور نداری، تو شتاب دهنده نیستی،
برو بزن
کاری نداری، 6 ماه وای میستی. خب بعد دیگه قایق تفریحی رو شاخته. تو دام این فضا نیفتیم بچه ها. ببینیم خودمون از زندگی چی میخوایم. من شاید یه جای کارمند ساده باشم با حقوق متوسط، اما آرامش داشته باشم و میدونم از زندگی چی میخوام. یه موقع هم نه، مثل خود من دوست دارم با آب و آتیش بزنم، خب بیچارگی بکشم که چند تا کسب و کار موفق داشته باشم. میخوام ببینیم از زندگی چی میخوام. ببین من با جوانتر از خودم که گپ میزنم میگم یه لحظه چشماتو ببند. الان چند سالته؟ مثلا 20 سالته، 25 سالته. یه لحظه چشماتو ببند، فکر کن 10 سال دیگه است، 30-35 سالته. چی از زندگی میخوای؟ میخوای به کجا رسیده باشی؟ میخوای چه اتفاقی واسط افتاده باشه؟ من حرفم اینه، قبل از اینکه بیایم وارد هر فضایی بشیم، فکر بکنیم، سختی هاش رو بفهمیم و به خاطر خودمون واردشیم، نه به خاطر جهان.
احسان، حالا باید برنامه رو تموم کنیم، ولی میخوام یه سوال ازت بپرسم. چی از زندگی میخوای؟
بسیار به نکته ظریف
خودت گفتی.
ببین، با یکی از رفقا گپ میزدیم. من شخصا تشنه اون موفقیته بودم. من تشنه اثبات بودم. من میخواستم خودم رو به خودم اثبات کنم. من میخواستم بگم احسان نوادهی که هستی و تو دلت خیلی خودت به خودت افتخار میکنی بفهمه باز چی به این دنیا آمده و یه روزی اگر مرد آدم ها بفهمن این تو زندگیش چی کار کرد. فکرم اگه صرفا دنبال پول برم اتفاق نمیافته. فکرم بیام تغییر ایجاد کنم، بیام کمک بکنم که دنیا جای بهتر و جذابتری واسه آدم و واسه کار کردم و سعی کنم که این کارو داخل کشور خودم انجام بدم. من دنبال این بودم. پدرم هم در اومده، خب نمیگم خیلی آدم ها از من بزرگترن توی این حوزه. ما داریم تازه یاد میگیریم، ما داریم تازه کار میکنیم، ولی تصور من این بود. خب بلاغل فکر میکنم، لاغل فکر میکنم تو اون مسیر دارم میرم جلو.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از شنونده های خوب اپ و گپ که برنامه امروز رو شنیدن. احسان فکر کنم یه برنامه دیگه هم باید
با افتخار
باشیم با هم توی استودیو. برنامه امروز رو من، دانیال دانشور، شایان بهلولی، احسان سفرنواده و سرکار خانم شیوا شهده حسینی به عنوان تهیه کننده تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشین. تا یه روز و یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
امید خدا، خداحافظ.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا، استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دونه به دونه لطیف و توت توی قضا دلپذیر، ذرتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خورما کپکاف کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی بوی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چای، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی، وای لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی.
کافی شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده ی کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا پیش رو مطمئن.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم. هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم. به میوه ها، به غذاها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم. با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.